الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 80 سطر 28 توسط استاد مروی جلسه 9 مورخه 3 شنبه 3/7/1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهيد الثاني بأن إطلاقه عليه مجاز لإلاقة السببية. چند خط عبارتی از جلسه قبل باقی مونده، اینها رو تطبیق کنیم بعد بحث جدید رو بپردازیم. عرض شد که مرحوم تستری سه تا معنا برای بیع ذکر کرده بودن. دو تا معناش و هر سه معنا ذکر شد. شیخ انصاری در این سه معنا نقدهایی داشتن. معنای سوم این بود که مرحوم تستری فرمودن گاهی بیع به معنای عقد میاد. مرحوم شیخ می‌فرمایند نکته‌ای که ما اینجا ذکر می‌کنیم کلام شهید ثانی است. شهید ثانی فرمودند اطلاق بیع بر عقد اطلاق مجازی است. سوال شد در اطلاق مجازی علاقه می‌خواد بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی. مرحوم شهید و شیخ فرمودند علاقه علاقه سببیت است، چون عقد سبب است. سبب برای چی عقد؟ اینجا دو احتمال بود، مسبب رو ممکن بود فعل بایع بگیریم. فرمودن عقد سبب برای فعل بایع نیست، چون فعل بایع با یه قسمتی از عقد محقق میشه با ایجاب فقط. لذا گفتیم مسبب یعنی اون ملکیت مؤثر عند الشارع. عقد سبب است برای ملکیت مؤثر عند الشارع. اینو توضیح میدن. یه نکته ادبی در ذیلش بود اشاره کردیم، این بحث رو تمام میکنن. و اما البيع بمعنى العقد، اما بیع به معنای عقد، فقط صرح الشهید الثانی، شهید ثانی تصریح نموده به ان اطلاقه علیه مجاز، اطلاق بیع بر عقد اطلاق مجازی است. چرا؟ لعلاقه السببیه، به خاطر علاقه سببیت و مسببیت. عقد سبب است برای بیع، که بیع یعنی ملکیت مؤثر عند الشارع. چون عقد سبب برای این بیع است، لذا اسم مسبب رو مجازن بر سبب گذاشته ایم. مسبب چیه؟ و ظاهر ان المسببه، مسببی که بیع باشد که عقد سبب برای اوست، هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع، اون نتیجه است که در نظر شارع پیش میاد، ملکیت مؤثر. لانه المسبب عن العقد، چون مسبب از عقد، عقد وقتی با شرایطش ایجاد شد چه چیز از عقد نتیجه گیری می شود؟ مسبب از عقد همون ملکیت مؤثر عند الشارع است. لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نه اینکه مسبب ما کار بایع باشه، نه اون نقلی که حاصل می شود از کار موجب، از اون عملی که بایع و موجب انجام میده، عقد سبب برای او نیست، چون عمل موجب فقط با بیعتوی تنها حاصل میشه، لازم نیست کل عقد باشه. لما عرفته، به خاطر اون چی که شناختی، من انهو حاصلون بنفس ایجاد، بنفس انشاء الموجب، این فعل موجب حاصل می شود به خود انشاء موجب. موجب و بایع وقتی گفت بیعتو، به نظرش تملیک کرده خانهش رو به دیگری، به نظر او اثر و نتیجه کارش ظاهر شد با گفتن بیعتو، نیاز به کل عقد نداره. من دون توقف علی شیء، بدون این که توقف و قبول هم داشته باشه دیگه. نخیر، وقتی گفت بیعتو، به نظر خودش اون تملیک به نظر خودش حاصل شده. که حصول وجوب ضربه، دوباره اشاره میکنن به نکته‌ای که دیروز توضیح دادیم، که مرحوم شیخ خلاصه باز میخوان بفرمایند بیع از وجودات اعتباریه است، مثل اوامر میمونه، که ممکنه با دیدگاه یک نفر این امر و لزومش اثبات شده باشه، دیگری بگه اثبات نشده. میفرمایند قول بایع که میگه بیعتو، به نظر او ایجاب رو انشا کرده، تملیک رو برای طرف مطرح کرده، مثل این که وقتی کسی دستوری رو مطرح میکنه، پدر به پسرش میگه اضرب زیدن، به نظر پدر لزوم ضرب رو ایجاد کرده، پسر باید اطاعت کنه، ولی اون ممکنه پسر در خارج بگه نه خیر بنده این امر تو رو اطاعت نمی کنم، که حصول وجوب ضرب، مثل حصول وجوب ضرب، لزوم ضرب، لزوم این که پسر امر پدر رو اطاعت کنه در نظر عامر، عامر و پدر وقتی به پسرش گفت اضرب زیدن، لزوم رو ایجاد کرده، به مجرد الامر، به مجرد امر لزوم رو در خارج مطرح کرده. وین لم یسر واجبا فی الخارج بی نظر غیره، ولو اون امر پدر واجب و لازم نباشه اطاعتش در خارج در نظر غیرش که پسر باشه، ممکنه پسر به این امر بخنده بگه من اطاعت نمی کنم، ولی وجود عوامل از وجودات اعتباری است. ها کذا بیعن عقد، عرض کنم که ایجاب موجب، موجب وقتی میگوید به تو، به نظر خودش انشاء تملیک کرده، ولی در خارج شارع و عرف و عقلا ممکنه بگن تا قبل توی طرف نیاد مؤثر نیستش. و الهازا، خب این تمام شد. میفرمایند بی رو به معنای عقد که میگیریم، و الهازا نظر جمیع ما ورده فی النصوص و الفتاوا، الهازا یعنی مسبب ما که گفتیم تملیک مؤثر در نظر شارع است، به همین مسبب نظر دارد جمیع اون که وارد شده در نصوص و فتاوا، از قول ائمه در روایات، علما در فتاوا لزم البیع. از خارج توضیح دادیم، مرحوم شیخ میفرمایند وقتی در کتاب عقد کسی به دنبال مسئله میگه لزم البیع، بیع لازم شده، یعنی اون تملیک مؤثر عند الشارع ثابت شده. یا وجب البیع او لا بیع بینهما، طرف میگه آقا به صیغه فارسی خرید و فروش کردن بیع محقق شده، فقیه میگه لا بیع بینهما، یعنی تملیک مؤثر عند الشارع به وجود نیامده. او اقاله فی البیع، یا میگن زید از امر طلب کرد بیعشو اقاله کنه، فاقاله البیع، یا فاقال بیعه، زید به امر رو اقاله کرد، منفک کرد، از بین برد، اقاله کرد، معناش این اون تملیک مؤثر عند الشارع رو از بین برد و نحو ذلک. خلاصه در نصوص و فتاوا میفرمان وقتی این جور عبارات گفته میشه، مراد همون مسبب است که تملیک مؤثر عند الشارع باشه. و الحاصل، خلاصه کلام، ان البيع الذي، بیعی رو که علما قرار میدهن او را از عقود، میگن عقد بیع، یراد به نقل به معنای اسم المصدر، نقل به معنای اسم مصدری، چه که منتقل می شود به طرف، تملیکی که میاد تو کیسه مشتری، نه اعتبار تحققی فی نظر شارع، با اینکه معتبر از تحقق این نقل در نظر شارع، یعنی شارع باید حسه بذاره تأیید کنه بگه این نقل محقق شده، المتوقف علی تحقق الایجاب و القبول، که این نقل در نظر شارع توقف بر ایجاب و قبول داره، یعنی وقتی بایر گفت به تو، مشتری گفت قبل تو، شرایط و ارکان تمام بود، شارع حکم میکنه نقل مؤثر در نظر من ایجاب شده. بعد یه نکته ادبی میگن، فاضافه العقد الى البيع بهذا المعنى ليست بيانيه، وقتی بیع رو به معنای تملیک مؤثر در نظر شارع گرفتیم، اضافه عقد به بیع اضافه بیانیه نیست. وقتی میگیم عقد البیع، نباید معنا کنیم عقدی که بیان از بیع است، نه، بیع یعنی تملیک مؤثر در نظر شارع، عقد بیان از این بیع نمی باشد، عقد سبب برای این بیع است. پس اضافه عقد به بیع به این معنا، بیع به این معنا یعنی تملیک مؤثر عند الشارع، لیست بیانیه، اضافه بیانیه نیست. و لذا یقالو، لذا که می فرماین بیع یک امر معنویست و ایجاب و قبول نیست، اون تملیک مؤثر عند الشارع، لذا میگیم انعقد البیع، بعد از این که طرف ایجاب و قبول رو خون میگیم انعقد البی، بی منعقد شد، یعنی اون تملیک مؤثر عند الشارع به وجود آمد. ولا ینعقد البی، گاهی طرف ایجاب و قبول میخونن، بعد میفهمیم که یکی از طرفین سبیه یا مجنونه، میگیم لا ینعقد البی، بی منعقد نمیشود، معناش اینه یعنی عقد ایجاب و قبول منعقد نمیشود، عقد که منعقد شد گفته شد، گفتن بی تو و اشتری تو، مراد اینه اون تملیک مؤثر عند الشارع منعقد نشده است و به وجود نیامده است. ثم ان الشهید الثانی نص فی کتاب الیمین من المسالک، در آغاز کتاب بیع عرض کردیم که شش مطلب به طور کلی در کتاب بیع مطرح می شود. مطلب اول تعاریف بیع بود، در ضمن تعاریف گفتیم دو نکته بیان می شود. نکته اول کلام محقق تستری بود، صاحب مقابیس، بحثش تمام شد. فعلا نکته دوم، نکته دوم نقل یک کلام است از شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، و پس از نقل این کلام، این کلام رو شیخ انصاری نقد می کنن و دیگه مطلب اول تمام میشه. قبل از توضیح کلام شهید مقدمه بسیار کوتاهی رو اشاره میکنه. در اصول فقه جلد اول صفحه 38 این بحث گذشته است که علما اختلاف دارند که الفاظ عبادات و معاملات آیا وضع شدن در صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. مثلا صلات در خصوص نماز صحیح اطلاق میشه یا به نماز فاسد هم صلات میگوی. این بحث در اصول مطرح شده. ما فقط اینجا عنوان بحث رو گفتیم و چون مناسبه با این بحث. حالا دقت کنید، پس از این مقدمه شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده است الفاظ معاملات مثل بیع، مثل اجاره، مثل هبه و امثال اینها وضع شدن حقیقتن برای صحیح و استعمالشون در عقد فاسد مجاز است. دو دلیل و یک معید شهید ثانی بر این مدعا اقامه کرده است. دلیل اول تبادر است. می فرماید وقتی کسی میگوید خانه‌ام رو فروختم، از این بیع به ذهن تبادر میکند بیع صحیح. دلیل دوم این است که بیع فاسد اطلاق بیع برو مجاز است، لذا صحت سلب داره. مثلا اگر کسی منزلش رو فروخت، بیع فاسد بود، پس از فساد بیع صحیح است بگوییم زید منزلش رو نفروخته است، پس بنابراین خرید و فروش فاسد، بیع از این عمل صحت سلب دارد. پس معلوم می شود استعمال بیع در بیع فاسد مجاز است. این هم دلیل دوم. مؤیدی که ذکر می کنن برای این که بیع حقیقت در صحیح است، نیاز به مقدمه ای داره. مقدمه این است که اگر لفظی حقیقت باشه در دو معنا یا دو فرد، این لفظ رو گوینده در پیش قاضی مطرح کنه، لا محال قاضی از این اقرار کننده باید سوال کنه که مراد شما کدام یکی از این دو معنا یا این دو فرد است. مثلا فرض کنید کسی در دادگاه اقرار میکنه زید از من 1000 تومان طلبگاره، در این شهر 10 تا زید داریم ما، چون زید مشترک بین 10 نفر است، لا محال قاضی از مقر سوال میکنه مرادت کدام زیده. مقر اگر گفت مرادم زید ابن عمرو است، قاضی اقرار او رو قبول میکنه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، شهید ثانی میفرماید اگر لفظ بی حقیقتا وضع شده باشد هم در بی صحیح هم در بی فاسد، اگر اقرار کننده در پیش قاضی اقرار کند من خانمو فروختم، قاضی از این فرد باید سوال کنه آیا مقصودت بیع صحیح هست یا بیع فاسد، کدام فرد؟ و اگر مقر بگوید مقصودم بیع فاسد است، قاضی باید قبول کنه، در حالی که به اجماع علما اگر مقر در دادگاه اقرار کند که بعت و بیتی، خانه ام رو فروختم، قاضی بلا فاصله حکم می کند به بیع صحیح. حتی اگر مقر بگوید مقصود من بیع فاسد بوده است، قاضی قبول نمی کند. خود این معنا دلیل بر این است که بیع فقط حقیقت در صحیح است و لاغه. این هم معید کلام شهید سان. دقت کنید، شهید اول هم در کتاب قواعد و فوائد جلد اول صفحه 159 همین مطلب رو فرموده است، با یک استثناء. ایشون هم فرموده است الفاظ عبادات و معاملات در صحیح وضع شدن مگر یک مورد، که اون مورد حج است. شهید اول فرموده است حج وضع شده هم برای حج صحیح هم برای حج فاسد، به خاطر اینکه همه اعمال عبادات و معاملات ها فاسد شد ولو در اواسط عمل، انسان عمل رو رها میکنه، فقط در حج است که ما روایت داریم حج اگر فاسد و باطلم بشود انسان حق نداره او رو رها کنه، بلکه این حج فاسد رو انسان باید تمام کنه. بله، حالا این نقد به مرحوم شهیده، شهید اول. اجازه بدید اشکالات مرحوم شیخ رو بر عبارتشون بخونیم تا بعد ببینیم همینه و اصلا در حج هم در همه جا مسئله همینه یا فقط در یک مورده که حج اگه باطل شد با یک شکل خاص فقط باید ادامه پیدا کنه، نه در همه جا. فعلا نقل میکنیم عبارت شهید رو. پس نتیجه این شد شهید اول فرمودن الفاظ عبادات و معاملات وضع شده برای خصوص صحیح مگر حج، که حج هم وضع شده برای صحیح هم برای فاسد. این کلام شهید اول و شهید ثانی. عبارت رو بخونیم بعد برسیم ببینیم شیخ انصاری نظرشون چیه. ثم ان الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من مسالك. نکته دومی که در باب تعاریف به ذکر میشه و دیگه بحث تعاریف تمام میشه مطلب اول بعد وارد مطلب دوم میشن، اون نکته اینه شهید ثانی تصریح کرده در کتاب یمین از کتاب مسالك على ان عقد البيع و غيره من العقود عقد بیع و غیر از عقد بیع از سایر عقود، نکاح، مزاربه، مساقات، ودیعه، اجاره، امثال ذالک، حقیقت فی الصحیح، اینا حقیقتا وضع شدن برای صحیح، مجاز فی الفاسده، اینا اگر در عقد فاسد استعمال میشن استعمال مجازی است. گفتیم دو تا دلیل دارن و یک معید لوجود خواص الحقیقت و المجاز. بفرمان به خاطر این که خواص حقیقت و مجاز که در علوم معانی بیان خونده ایم اینجا وجود دارد، بی حقیقتا ازش تبادر میکنه بی صحیح که بعد توضیح میدن، بی از بی فاسد صحت سلب داره، این خودش دلیل بر اینه که بی حقیقت در صحیحه، مجاز در فاسده. چه تبادر؟ دلیل اولشون مثل تبادر، از بی به ذهن تبادر میکنه بی صحیح و صحت سلبه، بی از بی فاسد صحت سلب داره. کسی خانه شو فروخ، معلوم شد خریدار دیوانه بوده، خریدش باطل بوده، فردا میتونیم بگیم آقای زید خانه شو نفروخته، بی از این عمل این آقا صحت سلب داره. قاله دو تا دلیل گفتیم و یک معید. حالا معید و من سمع حمل الاقرار بهی علیه، از همینجا که به حقیقت در صحیح است، حمل می شود اقرار بون بیع بر اون صحیح. اگه کسی در دادگاه بگه بیع تو داری، قاضی سوال نمی کنه بیع صحیح انجام داری یا بیع فاسد، فورا قاضی بیع رو حمل بر بیع صحیح می کنه. حتی اگر خود مقرم بگه مرادم بیع فاسد بود، قاضی میگه نه خیر، اقرار کردی خانه تو فروختی. حتی لب دعا ارادت الفاسد، حتی اگر مقر ادعا کند اراده بیع فاسد رو، لم یسمع اجماعا، اجماعا قول شنیده نمی شود. ولو کان مشترکن بین الصحیح والفاسد، اگر کلمه بیع مشترک بود بین صحیح و فاسد، لقبل تفسیره به احدهما، تفسیر مقر به یکی از این دو قبول می شد. اگر لفظ بیع مشترک بین صحیح و فاسد بود، طرف می گفت بیع تو داری، بعد مقر هر تفسیری می کرد حرفش قاضی قبول می کرد. پس از این که قاضی اصلا بحث فاسد رو مطرح نمی کنه، حتی اگر مقر بگوید بیع هم فاسد بوده قبول نمی شه، معلوم می شه بیع حقیقت در صحیح هست. که غیره من الالفاظ المشترکه، مثل غیر لفظ بی از الفاظ مشترکه که در مقدمه گفتیم اگر مقر در دادگاه لفظ مشترکی رو به کار ببره، بعد بگه این لفظ مشترک، اقرار کنه، تصریح کنه که مرادم فلان معنا یا فلان فرد بوده، قاضی قبول میکنه. مثل این که اگر در دادگاه گفت زید از من 1000 تومان طلبگاره، قاضی میگه کدام زید، وقتی گفت زید ابن عمرو حرفش قبول میشه، چون زید در ابن عمرو و ابن بکر و ابن خالد حقیقته. بیع هم اگه در صحیح و فاسد حقیقت باشه، اگه مقر بگه بیع من بیع فاسد بوده، باید حرفش قبول بشه، با حال این که قبول نمیشه. و انقسامه الى صحیح و الفاسد، اشاره به یک سوال مقدر که از خارج توضیح ندادیم. سائل سوال میکنه آقا مگر بیع تقسیم میشود به صحیح و فاسد یا نه؟ آیا درسته بگیم البیع على قسمین صحیح و فاسد؟ بی مقسم قرار میگیره برای صحیح و فاسد. مقسم قرار گرفتن بی علامت اینه که بی حقیقت در صحیح و فاسده. مرحوم شهید میفرمان شهید ثانی نخیر، ممکنه ما لفظی رو مقسم قرار بدیم برای معنای حقیقی و معنای مجازی، بگیم الاسد و اما رجل و شجاعین و اما حیوان و مفترس. پس بنابراین این که به مقسم برای صحیح و فاسد قرار میگیره علامت حقیقت نیست. انقسامه الى صحیح و الفاسد، تقسیم شدن بیع به بیع صحیح و بیع فاسد عام از حقیقت است. ممکنه لفظ رو تقسیم کنیم به معنای حقیقی و معنای مجازی. انتها کلام شهید ثانی در کتاب مسالک. و قال الشهید الاول فی قواعده، شهید اول در قواعد خودشون جلد اول صفحه 159 قاعده دوم می‌فرمایند الماهیات الجعلیه، اون ماهیاتی که شارع اونا رو جعل کرده، مثل صلات و صوم و سایر عقود، مثل بیع و نمیدونم نکاح و هبه و ودیعه و امثال ذلک، لا یطلق علی الفاسد، اطلاق نمیشه بر فاسد. دقت کنید، چون که بعد شیخ اشاره میکنن مرادشون اینه حقیقتا اطلاق نمیشه بر فاسد، به الا مجازن که اطلاق. صحیح است الا الحج، مگر حج. ایشون یه مورد رو استثناء کرده، شهید ثانی هیچ مورد رو استثناء نکرد، ایشون یه مورد رو استثناء میکنه. لوجوب المزیفی، حج هم وضع شده برای صحیح هم برای فاسد. چرا؟ لوجوب المزیفی، شهید اول فرموده به خاطر اینکه در فقه داریم تنها عملی که اگر فاسد هم شده انسان باید تمامش کنه حج هستش، به خاطر وجوب مزی در حج ولو فاسد باشه. لذا میگوییم حج اطلاق میشن بر صحیح هم بر فاسد. و ظاهره، ظاهر کلام شهید اول، ارادت الاطلاق الحقیقی، ایشون اراده کرده اطلاق حقیقی رو، یعنی مقصودشون این است که الفاظ عقود حقیقتا اطلاق میشن فقط بر صحیح، اما حج اطلاق حقیقی میشه هم بر صحیح هم بر فاسد. و یشکل ما ذکره به ان وضع حال صحیح یوجب عدم جواز تمسک به اطلاق. خب این دیگه عرض شد، بذارید حرف مرحوم شیخ انصاری رو بخوانیم، توضیح خواهیم داد نقد کلام شهید اول رو، فعلا بفهمیم مقصود ایشون چیه، به قواعد مراجعه کنید. ایشون میفرمان از این که در روایات داریم که راوی سوال میکنه که در فلان وقت با فلان عمل مجامعت با همسر حجش باطل شده، امام میفرمایند یجب علیک المضی فی الحج، این حجت باید استمرار بدی، حجت باید استمرار بدی. از این بر میدونیم که به اجماع همه علمای حج فاسده، با اینکه حج فاسده امام میفرماید یجب علیک المضی فی الحج، از این که حج اطلاق شده بر حج فاسد معلومه در باب حج علامت این است که این حج حقیقت در فاسد هم هست. اما در سایر عقود چنین نداریم، در باب بی نداریم در روایتی بی فاسد باشه امام بفرماید هذا البيع ممضا یا هذا البيع کذا، از این که اطلاق شده میگن اطلاق اطلاق حقیقی است. سر تا پای کلام اشکال داره. حالا اجازه بدید حرف مرحوم شیخو بخونیم روشن بشه اشکال. شیخ انصاری به کلام شهیدین یه ایرادی دارن، یه اشکال میکنن به این قسمت کلام شهیدین که الفاظ عقود حقیقت در صحیحن فقط. البته پس از این که اشکال رو به کلام شهیدین مطرح می کنن، به شکلی کلام شهید ثانی رو در مرحله دوم توجیه می کنن که اشکال برشون وارد نشد. قبل از بیان اشکال شیخ انصاری باز مجبوریم مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که در اصول فقه بحث صحیح و عام صفحه 38 به بعد خوانده ایم که ثمره و نتیجه قول صحیح و عام این است که اگر بگوییم الفاظ برای صحیح وضع شدند در باب عبادات و معاملات، تمسک به اطلاق و عموم ممکن نیست، و اگر بگوییم الفاظ برای عام وضع شدن تمسک به اطلاق و عموم ممکن است. مثال رو دقت کنید، تا بحث روشن میشه. مثلا فرض کنید ما شک داریم نماز بدون سوره صحیح هست یا فاسد. اگر گفتیم الفاظ عبادات برای اعم وضع شده، میگوییم حد اقل این است که به نماز بدون سوره صلات میگن ولو فاسد باشه. چون این عمل صلات برش صدق میکنه، لذا ما به عمومات باب صلات تمسک میکنیم، میگیم این عمل صلات است. مولا هم گفته اقیم الصلات، سوره رو هم ذکر نکرده، پس نماز صحیح. و اما اگر بگوییم الفاظ برای صحیح وضع شدن در نماز بدون سوره صلات صدق نمی کنه، چون فاسده، نماز فاسد هم نماز نیست. پس برای صحت نماز بدون سوره به اطلاق اقیم الصلات ما نمیتوانیم تمسک کنیم. این مقدمه یه بحث. حالا دقت کنید اشکال شیخ انصاری. شیخ انصاری به شهید ثانی میفرمایند اگر شما میگویید لفظ بیع حقیقت در صحیح است، بنابراین در موارد شک به عمومات در باب بی نباید تمسک کنیم، در حالی که سیره علما و حتی عمل خود شهید ثانی در کتاب متاجر، در شرح لومه این چنین است که در مواردی که شک دارن این بی صحیح است یا فاسد است، به احل الله البی تمسک میکنن. از این که علما در باب بی به اطلاقات تمسک میکنن معلوم میشود بی و سایر عقود رو حقیقت در صحیح نمیدانن، بلکه حقیقت میدانن در اعم صحیح و فاسد. اینم خلاصه اشکال مرحوم شیخ انصاری به شهید. بعد توجیه میکنن، دیگه به توجیهش نمیرسیم، عبارت دقت ببینید که دو خط بیشتر نیست. و یشکل و ما ذکرا، مشکل میشود اون کرا که شهید اول و شهید ثانی ذکر کردن که الفاظ معاملات وضع در صحیح شده، به ان وضع حال صحیحه وضع الفاظ معاملات برای صحیح یوجب و عدم جواز تمسک، باعث می شود که جایز نماشد تمسک به اطلاق نحو حل الله البیع و اطلاق ادله سایر عقود در مقام شک در اعتبار شیعی در اون عقود. در جایی که شک داریم شیعی در عقد معتبره یا نه، آیا صیغه عربی معتبره یا نه، به احل الله البیع تمسک می کند، به تجارت انطراف تمسک می کند، در حالی که اگر الفاظ معاملات وضع برای صحیح شده باشد از اصول فقه مقدمه نقل کردیم صحیحیون نمی توانند به اصالت الاطلاق تمسک کنند، ما ان سیرت علمای اسلام، با اینکه سیره علمای اسلام از تمسک به ها فی هذه المقامات، تمسک به این عمومات است در این مقامات شک. پس معلوم میشه علما الفاظ معاملات رو حقیقت در صحیح نمی دانند. گفتیم جالب توجه اینه که حتی خود شهید ثانی در کتاب متاجر به اطلاقات تمسک میکنه. اگه حالشو داشتید به کتاب متاجر مراجعه کنید، مواردی رو که شهید ثانی به اطلاقات تمسک میکنه یادداشت کنید. ما سه مورد پیدا کردیم، اگه بیشتر پیدا کردید یادداشت کنید استفاده کنید. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.